اجازه بدید شروع کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
با عرض سلام و ظهر بخیر خدمت همکاران گرامی و با کسب اجازه از هیئت محترم رئیس و استاد گتمیری، من اجازه میخوام که مطلب خودم رو به صورت اختصار در مورد به اصطلاح ارزیابی و پاتوژنز و همچنین اتیولوژی بیماری های گلومرولی در کودکان به صورت اختصار خدمتتون ارائه کنم. خب همونطور که به سر از من استحضار دارید، بیماری گلومرولی در کودکان مانند بزرگسالان علل زیادی داره، خیلی متنوع هستن. حالا یه مقداری اتیولوژیش ممکنه متفاوت باشه با به اصطلاح بزرگسالان و همین از نظر علائم و به اصطلاح بروزش هم ممکنه که تا حدی متفاوت باشه. میتونه به صورت انواع مختلفی باشه، به صورت پرایمری باشه که اشکال فقط در کلیه باشه، یا اینکه نه سکندری باشه، ثانویه باشه به مشکلات و مسائل دیگری که در عمر سنی کودکان خب به صورت شاید شیوع بیشتری داشته باشه. و همچنین به صلاح از نظر علائم و یافته های مطرح کننده های به صلاح بیماری های گلومرولی به صورت اختصار عرض هم خدمت کرد خدمتتون. حالا به صلاح بیماری های گلومرولی میتونه در کودکان همانند بزرگسالان به صورت سندروم نفریتی که حاد بروز کنه و که میتونه به صورت دفع پروتئین باشه، میتونه به صورت دفع کسرهای به صورت سلولی باشه، میتونه به صورت آرکسی سپورتیک باشه، هایپرتنشن باشه و خب حالا به خصوص در گروه سنی کودکان بعضی از بیماری ها ممکنه که اهمیت بیشتری داشته باشن، به خصوص مثلا مواردی مثل PSGN در حقیقت که عفونت مثلا درگیری کنترل به دنبال استرپتوکوک که مثلا حالا یعنی عفونت استرپتوکوکی است. میتونه مثلا بروز این درگیری های گلومرولی به صورت سندروم نفروتیک ایزوله باشه که فقط به صورت آیزولیتد پروتئینوری داشته باشه که در رنج سندروم نفروتیک باشه. خب در گروه سنی کودکان ما به صورت مواردی مثل هماجوری داریم که خیلی شایع هستش، میتونه از مواردی باشه که هیچ علت خاصی نداشته باشه، به دنبال یه ورزش، به دنبال یه تب باشه، یا نه به صورت یک بیماری های جدی‌تر مثلا مثل آلپورت یا بالاخره آی جی نفروپاتی قرار بگیره، یا میتونه به صورت آر پی جی ان باشه. البته آر پی جی ان در سنی کودکان نسبتا کمتره و همچنین بیماری های گلومرولی مزمن که خب بحث خاص خودش رو داره که خیلی از اوقات ممکنه به سمت ای اس آر دی بره. از نظر یافته های بالینی خب میتونه به صورت رنگ ادرار متفاوتی باشه، قرمز باشه، قهوه‌ای باشه، پینک باشه، تیل کالر باشه و به اصطلاح میتونه به صورت ادم باشه که در سندروم نفروتیک به صورت ادم‌های حالا پوزیشنال باشه، به اصطلاح در همون سمتی که بچه میخوابه مثلا در اون سمت باشه، نه به صورت ادم‌های خیلی شدید باشه، اصطلاح ادم آنازار باشه، به صورت آسیب باشه، پرورزی باشه و به صدا اسکورتوم بیمار رو خیلی متسع کنه. و همچنین ممکنه که این یافته ها به دلیل یک مشکلات در حقیقت ثانویه باشن که بیماری دیگری داره، مثلا یک لوپوسی داره یا یک HSP داره، آی جی نفروپاتی داره که تظاهر ثانویه‌اش به صورت درگیری های کلیوی باشه. خب به طب یکی از مسائلی که مهم هست آنالیز ادراری هستش که ما در مورد به صورت کودکان انجام میدیم برای رسیدن به اتیولوژی و تشخیص بیماری که در حقیقت بتونیم تشخیص بهتری بدیم، که بسته به درگیری اگر که مثلا گلومرولی باشه باید ببینیم که کست های گلومرولی قرمز داشته باشه، اینکه به صورت RBC های دیسمورفیک باشه، میزان دفع به صدا پروتئین هستش که مهم هستش و نوع پروتئینی که دفع میشه. سندروم نفروتیک حالا از نظر علائم آزمایشگاهی که در به صدا گروه سنی بزرگسالان حالا عدد 3 یا 3.5 گرم ذکر میشه، در گروه سنی کودکان حالا اگه لیپستیکی باشه اون 3 مثبت یا 4 مثبت به عنوان قرار داده پروتئین در رنج نفروتیک هستش، ولی خب معمولا به صورت یا اسپات یورین یا رندوم یورین هستش یا در جمع‌آوری ادرار 24 ساعته هستش که در گروه سنی کودکان ما عدد زیر 5 میلی گرم پر کی جی پر دی رو به دفع پروتئین طبیعی تلقی می‌کنیم. بیش از 5 میلی گرم میشه پروتئین در مثلا میشه پروتئینوری و بیش از 50 میلی گرم پر کی جی پر دی عنوان پروتئینوری در رنج سندروم نفروتیک هست. حالا یا بیش از 40 میلی گرم پر آور یا به سبب رندوم یورین رو در گروه سنی کودکان میشه مد نظر قرار بدن که زیر 0.2 میلی گرم پر کی جی نسبت پروتئین به کراتینین در حقیقت طبیعی هستش، بیش از 0.2 میشه پروتئینوری و بیش از 2 میشه پروتئینوری در رنج سندروم نفروتیک. همونطور که عرض کردم ممکنه که به سبب بیمار آیزولیتد پروتئین داشته باشه که ممکنه خوشگین باشه یا نه، ممکنه که پیش درآمد یه بیماری جدی داشته باشه که نهایتاً به مثلا بیوپسی منجر بشه. همچنین ممکنه به صورت مثلا ترانزیت پروتئینوری باشه که میتونه مثلا در طی حالا کانوالژن یا بیماری که تب داره یا در فعالیت فیزیکی داره خودش رو بروز بده. یکی از انواع پروتئینی که در گروه سنی کودکان شایع هستش و خب به کرات به مثلا درمانگاه های نفرولوژی کودکان مراجعه میکنن اصطلاحاً ارتو استاتیک پروتئینوری داره که معمولاً به اصطلاح نوجوان هایی هستن که معمولاً پسر هستن و معمولاً قد بلندی دارن و اینها هنگامی که مراجعه میکنن به اصطلاح آزمایش یو ای معمولاً رفتن به پزشک مراجعه کردن و دیدن که پروتئین داره، حالا ممکن تکرار هم شده باشه و باز هم مثبت بوده و بعد همکار پزشک ارجاع دادن به نفرولوژیست و همکاران نفرولوژی کودکان یکی از مواردی که مد نظر دارم ممکنه بیان این ارتو استاتیک پروتئینوری هستش که خب راه تشخیصش هم ساده است، یعنی خیلی کار سختی نیست. توصیه می‌کنم به والدین یا به خود بیمار اگر که به صلاح این توانی داشته باشه اول صبح ابتدا قبل از اینکه حتی توصیه می‌کنم که راه بره در بستر خیلی بهتر ایدئال هستش، یعنی کودک قبلش هنگام خواب بایستی ادرار کرده باشه و بعد خوابیده باشه و صبح اول وقت اولین ادرار رو جمع‌آوری میکنن و یک نمونه ادرار هم در طول روز جمع‌آوری میکنن، بررسی میکنن میزان دفع پروتئینش رو با یک اسپات یورین در حقیقت ببینن که اگر دیدن در هنگامی که در نمونه ادرار صبحگاهی دفع پروتئین نداشته و در طول روز به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده اطلاق میشه که این بیمار ارتو استاتیک پروتئینی داره که خب در حقیقت نیازی به خیلی اقدام خاصی هم نیستش، نیاز به دارو نداره، نیاز به بررسی های خیلی متوالی و مکرر نداره. حالا چون واقعا اکثر اینا شد 100% اینا هیچ خطری تهدید نمی‌کنه، حالا خواستیم یه خورده محتاطانه برخورد کنیم، این هر 6 ماه تا 1 سال مراجعه بکنن یا آزمایش یو ای بدن فشارشون رو بگیرن. در همین یه بسراتر می‌داریم به نام آیزولیتد هماتوریا که خب این هم خیلی به کرات به همکاران نفریز مراجعه میکنن، اکثرا راهش این هستش که تکرار کنن و معمولا از نظر گروه سنی کودکان هنگامی هماتوری اصلاح میشه که بیش از 3 بار در طول 2 هفته حالا ممکنه بعضی از تواریخ متفاوت باشه دفع ادرار، یعنی دفع خون در ادرار داشته باشه که اگر اینطوری باشه اطلاق هماتوری خواهد شد و نیاز به بررسی داره که حالا من خارج از بحث ما هست. بحث دیگری که به صلاح مهم هستش بررسی میزان کارکرد کلی هست. حالا خب ممنون که بهتر از بنده آگاهی دارید، نوزادان و بعد به تولد خب جی اف آرشون پایین هستش، حدود 10 15 20 هست، به تدریج افزایش پیدا میکنه. حالا و حالا در حد تازه 3 سالگی هم باز هم اگر که بخوایم بر اساس متر مربع حساب بکنیم، باز هم به اندازه بالغین نمیشه، یعنی عملا زمان میبره که بخواد جی اف آری در هم به صدا با توانایی جی اف آر بالغی پیدا کنه. همکاران به صدا بزرگسال ما خب اون جی اف آر رو بر اساس اون فرمول معروف خودشون، حالا بر اساس اون اپلیکیشن هایی که دارن، اون به صدا کلکولیتوری که دارن حساب میکنن که 140 من های سن ضرب در وزن تقسیم بر کراتین ضرب در 72 میگیرن، بانوان در 8500 اون ضرب میشه. در گروه سنی کودکان این فرمول شوارتز هستش که ما بیشتر استفاده میکنیم، که حالا قدیم البته به اصطلاح اون کا یا ضریبش متفاوت بودش، یه فرمولی هستش که جی اف آر در حقیقت کسری هستش که صورت کسر همون کا یا اون ضریب ضرب در قد بر اساس سانتی‌متر میشه و تقسیم بر کراتینین. قدیم عرض کردم که مثلا این کا در مورد نوجوانان 17 بودش و در مورد مثلا کودکان پرمچور موضوع پرمچور 35 بود. حالا چون در حقیقت حالا خارج از بحث هست، چون اکثر دیگه این اندازه‌گیری‌های جی اف آر بر اساس اون متد آنزیماتیک هستش، اون روش جافی قدیمی که هم در استفاده میشه، عدد 413,000 یا مثلا 41,000 رو به عنوان ضریب ثابت در نظر میگیرن و جی اف آر بیمار رو بر اساس این فرمول محاسبه میکنن. حالا در مواردی که نیاز به ارزیابی های پیشرفته تر هست هم خب ما به صدا بایستی که بیمار رو تحت ارزیابی پیشرفته تر قرار بدیم. معمولا در گروه سنی کودکان حالا بر اساس اون مواردی که خدمتتون گفتن برای بیمار سندروم نفروتیک رو تشخیص دادیم، معمولا یه دوره امپریکال در حقیقت کورتیکوستروید میذاریم. در با توجه به اینکه اتیولوژی سندروم نفروتیک در گروه سنی کودکان معمولا از نوع به اصطلاح مینیمال چنج هست، بیش از 70-80 درصد موارد مینیمال چنج هستش که به درمان پاسخ میده، ما اگر بیمار مشکل دیگری نداشته باشه برای کودک نمونه برداری انجام نمیدیم و به شروع کورتیکوستروید بسنده میکنیم. معمولا حدود 6 هفته روزانه بهشون میدیم 2 میلی گرم پر کی جی و بعدش به صورت آلترنیت دی میکنیم حدود 40 میلی گرم پر ام تو یا حدود 1.3 میلی گرم پر کی جی و این رو در عرض چند ماه تکرار میکنیم. حالا اگر موارد خاصی باشه، بیمار هایپرتنشن داشته باشه، بیمار فرض کنید که هماچوری داشته باشه، آر وی سی دیسمورفیک داشته باشه، کس داشته باشه، کراتین بالا داشته باشه، کامپلیمنتاش دچار مشکل باشن، خب دیگه به تبع این موارد بایستی که برای کودک بیوپسی رو مد نظر قرار داد. از نظر به اصطلاح سایر موارد هم که حالا من دیگه خیلی چون وقت نیست خیلی در اون به اصطلاح خارج از بحث ما هم هست خدمتتون عرض کنم که در رابطه با به اصطلاح هماشوری هم خب با توجه به اینی که اتیولوژی هماشوری در گروه سنی کودکان میتونه یه مقدار متفاوت باشه با اون چیزی که در بزرگسالان هست و هر صورت بر اساس اپیدمیولوژی بایستی که مد نظر قرار بدیم. از نظر طب کودکان شاید در این علت هماچوری در حقیقت UTI هست و هم ماکروسکوپ هماچوری ها هم مایکروسکوپیک هماچوری ها و حالا مسائلی هستش در گروه سنی کودکان که مثلا فرض کنید آی جی نفروپاتی جزو بیماری پاتولوژیک هست که بیشتر دیده میشه یا اینکه در حقیقت بیماری آلپورت سندروم آلپورت یا به اصطلاح فامیلیال بیناین هماچوری یا تیم بیسمنت هماچوری که خب اینا یه مقداری نیاز به در نظر گرفتن اپیدمیولوژی و اپروش به بیمار بر اساس این اپیدمیولوژی داره. در مورد آزمایشات خونی هم که خب ما مثل بزرگسالان بر اساس مواردی که شکی بالینی هستش ممکنه که آسپوی بیمار رو برش به صلاح مد نظر قرار بدیم، آنتی استبلیزم او حالا اگر داشته باشیم آنتی هیالورید هست که معمولا نداریم و به خصوص که برای ما در اپیدمیولوژی در گروه سنی کودکان موارد عفونت های استرپتوکوکی شایع‌تر هست، ما به اصطلاح اینطور بیشتر بایستی که بهش توجه بکنیم. به اصطلاح پی اس جی ام در سنین 5 به اصطلاح کودکی شایع‌تر هست. حالا بسته به موارد میتونیم در اصطلاح دی ان ای رو در نظر بگیریم، برای هم بیمارانی که حالا لوپوس دارن بررسی های کامپلیمنتر رو انجام بدیم. مثلا فرض کن در بیماری که پی اس جی ام هست بالاخره انتظار داریم که سی 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 فورشون مثلا پایین بیفته و عدم بازگشت سی 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 فور به حد طبیعی، مثلا کامپلیمنت ها به حد طبیعی بعد از حدود 4 تا 6 هفته ممکنه که دلالت کنه برای که اصلا از اول بیمار پی اس جی نبوده و مشکل دیگری برای بیمار مطرح بوده که بایستی پزشک مربوطه در این مورد دقت بیشتری خرج بده و به فکر سایر اتیولوژی ها باشه. عرض کردم که خب به صورت نمونه برداری کلیه رو برای مواردی که برای ما مهم هستش که اتیولوژی چی هست، برای بیمارانی که مثلا سندروم های نفروتیک مقاوم دارن، سندروم های نفروتیک های ایندیپندنت دارن و نیاز به داروهای خط دوم هست، خصوص مثلا سایکلوسپورین ها هستش، و برای بررسی پروگنوز بیماری ممکنه نیاز به انجام نمونه برداری بشه. حالا سندروم نفروتیک رو من استاد آخر عرضم هست الان تمام سندروم نفروتیک رو به صلاح در دور سنی کودکان چون عرض کردم که خب شیوع بیشتری داره و عرض کردم که اکثرا در حقیقت از نوع آیدیوپاتیک هستش که باز مینیمال چنج و حالا شیوع بیشتری داره. بیماری FSGS و مثلا مزانشیال هم خب در دور سنی کودکان هست که نوع مینیمال چنج به درمان کورتیکوستروئید پاسخ خیلی خوب میده. یک سندروم نفروتیک اولیه داریم که کل سندروم نفروتیک اولیه میتونه دو ست آیزولیتد باشه یا اینکه نه میتونه همراه با نفرایتیس باشه که اینها هم بایستی که مشخص بشه و تشخیص داده بشه. سندروم نفروتیک ثانویه داریم که به دنبال بیماری سیستمیک مثل هنو یا مثل فرض کنید که لوپوس یا مانند اینا ممکنه که پروتئین روشون در رنج سندروم نفروتیک باشه. ما یه به اصطلاح سندروم نفروتیک کانجنیتال یا اینفانتایل داریم که این هم حالا خیلی شیوع نداره و خب به هر صورت مهم هستش. ما خودمون در مثلا بیمارستان امام شاید در مثلا بخش نوزادان شاید سالی 2 تا 3 تا مثلا داریم که با تشخیص سندروم نفروتیک مادرزادی میان. خب بیمارستان امام ریفرال هستش، تعدادشون بیشتره ولی خب به هر صورت یکی از معضلات ما هستش. متاسفانه اکثرشون رو نمیتونیم براشون کار خیلی خاصی انجام بدیم، هم به دلیل امکانات و هم به دلیل حالا مشکلاتی که در زمینه دیالیز و اینا هستش خیلی نمیتونیم براشون کار زیاد انجام بدیم. معمولا اگر که در 3 ماه اول بیمار باشه که با علائم سندروم نفروتیک مثل ادم و پروتئینی که در رنج سندروم نفروتیک هست، حالا هایپرلیپیدمی و هایپوآلبومینی باشه، بهشون اطلاق کانجنیتال نفروتیک سیندروم میشه و اگر بعد از 3 ماهگی باشه تا حدود 1 سالگی به صلاح سندروم نفروتیک شیرخوارگی هستش که هر دوی اینها متأسفانه خیلی آتکام خوبی ندارن. در مورد اتیولوژی حالا من خیلی متوجه به اینکه وقتم تمام هست صحبت نمی کنم، ولی خب اکثرا از نوع به اصطلاح کانجنیتال چند تا ژن هستن که شیوع بیشتری دارن. ژن PHS1 هستش که در ایران ما طبق همکار به اصطلاح کاری که همکاران ژنتیک انجام دادن شیوع بیشتری داره که به اصطلاح نوع فینیش تایپ یا همون نوع تنگاندی رو ایجاد میکنه. یک نوع NPHS2 هستش، NPHS3 هستش، این نوع WT1 در حقیقت که این هم در ایران هست که در حقیقت اون سندروم معروف دنیستراش رو که همراهی با مثلا دنیستومور هم ممکنه داشته باشه در حقیقت ایجاد میکنه. و اینکه
استاد ببخشید چون دو دقیقه هم از زمان تعریف شده
مزاشتر که خود تو سلام میدونید
خیلی برمون
NPHS1 و 2 از همه شروع بیشتری دارن هست. حالا در مورد علل غیر ژنتیک هم ممکنه باشه که ممکنه که ثانویه به بعضی از عفونت ها مثل سفلیس و توکسوپلاسموز و مانند این ها باشه. خیلی ممنون از اینکه به عرض بنده توجه کردید، امیدوارم که براتون مفید فایده باشه. خیلی ممنون.